همچنان برنامه ارغنون رو میشنوید همراه با جناب آقای مهدی‌زاده، آقای سمی و خانم ذوالفقاری. در خدمتی خانم ذوالفقاری میخوام.
بله خواهش میکنم. این مبحثی رو که باز کردین، ما قطعا داریم تو این جامعه زندگی میکنیم، پس نمیتونیم دنبال فکر روند فکری مردممون باشیم. این غیر ممکنه که بالاخره اونو توی ذهنمون نداشته باشیم.
آه، نمیتونیم که نباشیم.
بله مطلعش. نمیتونیم بگیم که ما به زور حالا این کار رو انجام میدیم، میخواد مخاطب باشه میخواد نباشه.
پس مخاطب مهمه.
بله 100%، چون مخاطبه که حامی و مشوق یک هنرمند. یه هنرمند در درجه اول کارش رو میخواد ارائه بده که مخاطب اون رو بشنوه و هم فکر اون باشه هم عقیده اون باشه، اگر که میخواد ژانر اون هنرمند رو گوش بده و حالا دنبال بکنه. اما این بحثی که من الان میخواستم بگم اینه که شما میفرمایید که به زور این کار رو انجام بدیم. نه، ببینید قطعا توی دوره حالا گروه های دهه 50 اگر بخوایم حساب بکنیم، گروه اساتید که استاد پایور حالا سرپرستش بوده و آهنگسازشون بوده، از بهترین اساتید تشکیل شده بوده. اون دوره هم موسیقی پاپ کار خودش رو میکرده، موسیقی کلاسیک هم کار خودش رو میکرده. نمیتونیم بگیم که این دوتا به هم دیگه صدمه میزدن. نه، همیشه تو کل دنیا موسیقی پاپ مخاطب بیشتری داره و خب به خاطر نوع موسیقیش، نوع کلام، شعرهای عامیانه تر و دغدغه های مردم این بیشتر دیده میشه. ولی اونا کار خودشون رو انجام میدادن و حتی الان که سالیان سال از اون گذشته، نسل ها عوض شده، منی که الان هم نسلم شاید موسیقی پاپ دوست داره، هم اون موسیقی رو گوش میدم، ممکن نیست که خوشم نیاد و مثلا بگم که اوکی این که سنتیه پس ردش کنم. دغدغه ها متفاوته 100%. من موسیقی ایرانی کار میکنم پس گوش میدم، ناراحت نمیشم و دنبال میکنم. اما این نیستش که بگیم که چون موسیقی پاپ این شکلیه من پس میرم سمت موسیقی پاپ و موسیقی کلاسیک رو ادامه نمیدم.
هر کدوم از عزیزان،
من فقط در تکمیل صحبتم اینو بگم که به نظر من دیگه این کارو نباید بکنیم که بگیم این موسیقی پاپ یا کلاسیکه. موسیقی که حال مردم رو خوب میکنه، موسیقیه که به قول شما تو کوچه خیابون اون موقع کار اساتید رو زمزمه میکردن، اونه که به نظرم موسیقیه که میمونه و حالا خودش نشون میده ژانرشو. چون که درسته ما نمیتونیم بگیم ما فید شدیم، به خاطر اینکه الان چطور استاد کلهور اجرا میذارن و سالن پر میشه چندین شب، پس ما فید نشدیم. ممکنه که حالا ما حالا چون تازه به قول معروف میتونیم بگیم که شروع به کار کردیم، باید ببینیم که به چه شکلی میتونیم با مخاطب ارتباط برقرار بکنیم، وگرنه ما فید نشدیم. اتفاقا اون کنسرت کاملا کلاسیکه و بر پایه ردیف دستگاهی بسیار بسیار همه چی درسته و ما خیلی چیزا ازش یاد میگیریم و اونجا پر از هر شبی که اجرا میشه پر از مخاطبه و اون مخاطبا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که همشون مخاطب خاص موسیقی هست.
بفرمایید مثلا.
بنده یه نکته رو عرض کنم در تکمیل فرمایش شما. فکر میکنم اکثر دوستانی که موسیقی کار میکنن با من هم عقیده باشند که بخش اعظمی از این محجور موندن موسیقی ایرانی به رسانه ملی تعلق داره و تهیه کننده هایی که تو حوزه موسیقی پاپ هستن. یک بخشش اینه، یک بخش دیگه هم علاوه حالا تخصصی خودم بخوام بگم ملودی پردازی های امروز ماست. یعنی ما به عنوان مثال اگه دستگاه شور رو در نظر بگیریم، آهنگساز میاد چون همه چیز دنیا رو سرعت داره پیش میره، تکنولوژی رو سرعته، آهنگساز میاد 4 میزان درآمد میزنه، فوری گوشه عوض میشه، میره سلمک، عشاق، قرچه، رضوی ادامه میده که منی که آهنگسازم متوجه نمیشم که خب الان نمیتونم این ملودی رو زمزمش کنم حتی. یعنی شما یه آثار اساتید گذشته رو گوش بدین، اوورتور 1 دقیقه حداقل اوورتور داره، ادامهش کلام میاد و جواب ها خیلی منظم. عوامل اینچنینی دست به دست هم میده که موسیقی امروز ماندگار نمیشه و حالا مخاطب زمزمش نمی کنه.
به نظر مخاطب الان حوصله داره اون مدل رو بشنوه؟ سوالیه واقعا.
تعامله،
یعنی مثلا این اینستاگرام 1 دقیقه‌ای کردن همه چیه آیا اجازه میده که مخاطب فست موشن ما میدونی اینقدر سریع، اکت های سریع و اینها بشینه و اوورتون مثلا 3 دقیقه‌ای بشنوه، یا اصلا الان مخاطب میتونه ردیف بشنوه هنوز؟
تعامل موسیقیدان با مخاطبه، میگم بخش اعظمیش به نظر من تلویزیونه، چون همین گروه اساتید رو که نام میبریم کارهاشون از تلویزیون پخش میشده، حالا ضمن این که حالا ساز نشون داده میشده. الان خود من با ساز میرم بیرون، واقعا مردم تو سطح شهر میپرسن چی آقا.
خب حالا اون مردم عجیبه برام که میپرسن.
عرض کنم خدمتون که این نکته که فرمودین دلیلش اینه که ما توی این شبکه‌های مجازی هم دچار یک در واقع شویی شدیم که اگر نوازنده‌ای در هر ژانری از موسیقی، اصلا کار نداری موسیقی ایرانی باشه یا پاپ یا غیره، میخواد ویو بیشتری بخوره، بیشتر دیده بشه، بیشتر لایک داشته باشه و و و، باید شومن بهتری باشه.
ببین اصلا همین که داریم میگیم رسانه یعنی شو دیگه، همین که داریم میاریمش در قالب دیده شدنه، این دوتا حالت داره دیگه. ما یا میگیم که ببینیم موسیقیانه داره کار خودشو میکنه خب و جلو میره تا ببینیم چه اتفاقی میفته، یا میگی که میخواد دیده شه، چون دیده نمیشود مخاطب نداره، یعنی وقتی میرسیم به حوزه مخاطب یعنی
الان همینجا اتفاقا جای خوبیه. ما داخل رادیو هستیم، دیده که نمیشیم، شنیده میشیم. زمانی که موسیقی ما تو رادیو بود شد گلها، مخاطب خودش هم داشت، موسیقیاش هم ماندگار شد. زمانی که با حتی نهی اساتیدی مثل استاد عبادی و غیره و غیره خیلی از موزیسین‌ها کوچ کردن از رادیو به تلویزیون برای دیده شدن، بخش اعظمی از در واقع ذائقه موسیقایی خودشون رو رها کردن تا بتونن ذائقه موسیقی اون کسایی که توی اون شو حالا قراره ببینن لذت ببرن بهشون در واقع تغذیه کنن. این آواز دیگه ما تو تلویزیون همون دورش هم کم رنگ بود، آواز اصیل ایرانی. ما هر چیزی که به جامعه بدیم همونو دریافت میکنیم. خب اگر شعر و ادبیاتمون، اگر موسیقیمون تغییر فضا بده، مسلماً جامعه هم تغییر روحیه میده. این تغییر روحیه در واقع حاصل یک نوع درخواست تهیه کننده هایی بوده که دنبال در واقع یه سری مسائل اقتصادی خودشون بودن از همون دوره تا الان، حتی الان که خیلی دیگه واقعا عجیب غریب شده، ولی موزیسین هایی هم بودن که اون در واقع عزت کاری خودشون رو رها کردن، نخواستن تو اون مسیری که میرن باشن بیشتر دیده بشن، رفتن وارد و در واقع اون فضا شدن. برمیگردم به همین دوره، ما توی اینستاگرام نوازندگان سنتور در این کشور زیاد داریم که هنوز هم ویو زیاد میخورن، لایک هم زیاد میخورن.
چی مثلا؟
حالا
چه اشکال داره؟ نه خوبه که ویو میخورن، نداره بگو.
نه خوبه کی؟ میخوام بگم یک دلیل میخوام بیارم براش، اصلا شخص نمیخوام بگم. همون اکتیو بودن نوازنده روی فرض کنین ساز سنتور یا سازهای کوبه‌ای.
به مفهوم شوآف دارین الان میگین؟
نه صرفا نمیخوام بگم شوآف. اکتش با باعث
ترس و لرز داری حرف
نه میگم. اکتش میخوام بگم که اون اکتش باعث شده که بیشتر از مثلا یه نوازنده تار که
خب اب داره، مگه الان سوالم اینه؟ من عیب
نداره.
خب
این دلیلو میخواستم بگم که اگر دیده میشه هم به خاطر اون یه مقدار اکتیو بودن این سازها
موسیقی نیست. میخوای بگی
یعنی طرف داره همون مثلا پیش درآمد همایونو میزنه ولی ویو میخوره مثلا 20,000 تا،
واقعا
خب طرف مثلا داره نی میزنه همون درآمد همایونو میزنه مثلا ویو میخوره 200 تا.
نی دوست ندارن نتیجه
خب غمگین تر مثلا واسش.
واقعیتش زمان برنامه‌مون تموم شده، با یه سوال برنامه رو تموم میکنم که هفته بعد راجع بهش صحبت بکنیم و تو این هفته بیشتر بهش فکر بکنی. دو تا رویکرد وجود داره چیزی که میفرمایین که میخوام برگردم دوباره به سوال اولم. یکی این که ممیزی رو یه عمر ما باهاش جنگیدیم که وجود نداشته باشد. خب یعنی این که ما میگیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر شورایی میذارد خب نباید بذارد هیچ مدلیش. میگن ما شورای کیفی داریم، من میگم اون شورای کیفی رو هم شما نذارید، مخاطب انتخاب کنه. خب در جهان آزاد، در جامعه آزاد، یه کسی که فکر میکنه هنرمند هم هست باید کارشو ارائه بده، مخاطبش گوجه بزنه. خب بهشون، به ما ارتباط پیدا کنه، شاید دو نفر دوستش داشتن، شاید ما نمیفهمیم. خب من کیم که تو این شورای میشینم و میگم این خوب است این بد است، با چه متری، با چه معیاری؟ خب اساسا گیرم با خیلی از جشنواره هم همینه که میگم جشنواره رقابتی چه مفهومی در حوزه هنر میتونه داشته باشه. خب شما اینها رو بچین جلوی مخاطب، هر کدوم دوست داشته انتخاب میکنه که غذای تند دوست داره، که غذای کند دوست داره، که الکی چیزی میخوره و غذای خودش رو پیدا میکنه، غذای خودش رو باید اون وسط بتونه پیدا کنه. و هرچی شما اینا رو ببری اتفاقا توی جهان آزاد از جای دیگه خوراکش رو میگیره. تو دوره‌ای که داریم ازش حرف میزنیم، ببخشید سرعت کلامم بالاست، هی دارم بهم اشاره میکنم، تو دوره‌ای که داریم ازش حرف میزنیم دهه 50، سرعت انتقال دیتا انقدر نبوده، ما سه تا سبد گذاشتیم جلوی مخاطب یکیشو خورده. خب ولی الان انتقال دیتا انقدره که بی نهایت سبد جلوشه و انتخاب میکنه. خب و توی انتخابش ما رو انتخاب نمیکنه. خب او مقصر نیست، رسانه ملی مقصر نیست، به خاطر اینکه اولا رسانه ملی که بیشتر به موسیقی کلاسیک ایرانی داره میپردازه کلا. خب و اصلا اگرم نپردازه باز اتفاقی نمیفته. ما یک فضایی داریم که همه دارن توش به صورت جدی اصلا برای اونجا داره تولید میشه، یعنی شبکه‌های مجازی دارن بیشتر خوراک هنری مردم، هنری و به ظاهر هنری مردم رو در واقع تأمین میکنن، اونجا داره برمیداره سبدش رو. خب اصلا از این ور که تأثیری نمیگیره، جز یکی دو تا برنامه خاص که رویکرد و اپروچ خودش رو داره، اصلا به دلیل دیگه ای که به نظرم اتفاقا جای موسیقی کلاسیک تو اون برنامه نیست. خب یعنی اون مدل برنامه ها کار دیگه ای داره میکنه. بنابراین باز اینجا ما باید بگیم که خب اگر اثری مخاطب ندارد، یعنی این که هنوز منتشر نشده. خب ما اثر رو منتشر میکنیم که شنیده بشیم. بنابراین اگر که نمیشه چه اتفاقی داره میفته و چه کار باید بکنیم که شنیده بشه و ما باید دنبالش بریم یا تدابیری بیاندیشیم که او به دنبال ما بیاد. و مثالی که خانم ذوالفقاری زدن، استاد کیهان کرهر، هفته آینده این مبحث رو حتما پی خواهیم گرفت و از همینجا دعوت میکنم از دوستانم که توی برنامه هفته آینده هم خدمتشون باشیم. دانی که رسیدن هنر گام زمان است. وقت خداحافظی رسیده. خداحافظ.
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه کتابی دارند به نام سنن النبی، مجموعه سنن پیغمبر را در اونجا ذکر کرده است. ابن شهرآشوب در جلد اول مناقب در سیره اخلاقی پیغمبر بیاناتی را نقل می کند. او که صاحب خلق عظیم بود، انک لعلا خلق عظیم، که علا برای استیلاس پیغمبر مسلط بر خلق عظیم بود و اخلاق کریمان سجیه او بود، می تواند معلم اخلاق بشر باشد که فرمود انا ادیب الله و علیون ادیبی، من تربیت شده خدا هستم و علی ابن ابی طالب تربیت شده من است. ابن شهراشو خلاصه گیری کرده است، میگوید و کان النبی و از خناس. پیغمبر سخی‌ترین انسان‌ها بود. لا یثبت عنده دینار ولا درهم. درهم و دینار نزد پیغمبر قرار نمی گرفت. تا پولی پیش حضرت می آمد، حضرت رها می کرد و به اهلش می رسانید. حضرت مزاحمت برای دیگران نداشتند. بستر حضرت عبای حضرت بود. عباشون رو حضرت تا می کردن. دولا. این رخت خواب حضرت. یه شب همسر حضرت از باب دل سوزی بیشتر عبای حضرت رو چهار لا کرد. اون شب حضرت دیرتر از هر شب برای نماز شب برخواستند. صبح به همسرشون فرمودن این دلسوزی سبب شد بستر من نرمتر شد، دیرتر از هر شب برخواست. می فرماید پیغمبر بزرگوار اگر احساس می کرد یک مراجعه کننده دارد، خفف صلاته، خیلی قابل دقت است، نمازش رو حضرت تخفیف میداد، خلاصه میخوند. احساس میکرد یه نفر بایش کار دارد. بعد خود حضرت روشو میکرد به اون مراجعه کننده. حضرت ابتداءً آغاز سخن میکرد که او خجالت نکشد. میفرمودن لکه حاجه، آیا برای تو حاجتی هست، با من کاری داری؟ اگر می گفت بله و قام معه و سعا معه، حضرت بلند می شد و با او راه می افتاد که بره مشکل او را حل کنه. اینا سنت پیغمبر است، اخلاق پیغمبر است، روش پیغمبر است. اینقدر اهمیت می داد به اطفال که یک بار نمازش رو خلاصه کرد، گفتن یا رسول الله چرا اینقدر سریع نماز خوندید؟ فرمودن وای بر شما، آیا شما صدای گریه این طفل را نمی شنیدید؟ کودکی در مسجد گریه می کرد، پیغمبر اکرم نمازش رو خلاصه کرد که زودتر این بچه را آرامش کنند. خیلی از سنت پیغمبر ما دور هستیم. که از سنت‌های پیغمبر این بود که چند مرحله در شبانه روز حضرت مسواک می زدن. ما در سیره اخلاقی پیغمبر می خوانیم که پیغمبر بزرگوار اگر با کسی قرار ملاقات داشت، قبل از این که بیاد ساعت ملاقات با طرف ملاقات کند، خودشو مرتب می کرد، معطر می کرد، ماسنشو شونه می زد. حتی یک مرتبه داره حضرت دنبال آینه گشتن، آینه رو پیدا نکردن، اومدن تو حیات قرار ملاقات داشتن دم در، تشت آب بود، حضرت صورتشون رو گرفتن تو این تشت آب و محاسن شریفشون رو محاسنشون رو شونه زدن، خودشون رو مرتب و آراسته کردن، رفتن وارد شدن با کسی که ملاقات داشتن ملاقات کردن. در همه دوران عمرشون قابل دقت است، در همه دوران عمرش یک مرتبه آب دهانش را روی زمین نیند. در همه دوران عمرش پیغمبر بزرگوار با نگاهش یک نفر را آزرده نکرد. این است که بنیانگذار این مکتب که آمد برای یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، گروه گروه در کشورهای مختلف مردم به طرف مکتب محمد و آر محمد علیه السلام.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی تا این لحظه با برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو. بیان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما خواهد شد، گزیده ای از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در ساحت خورشید
جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست، نصرت خدا، نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا از خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربسته و دربسته در اختیار او باید باشیم. اطاعت بکنیم، دنبال هرچی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشد و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشد. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشد، اطاعت خدا باشد. و اگر صلح میکنیم، اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کارا بکنید، اون کارا میکنیم. هر جا فرموده این کارا بکنید، این کار را میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که مایه بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اوست.